اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. در تبیین دکترین سینما و عام هنر، مسئله نگاه ما به هستی و عالم دو تا مکتب کلی رو به ما داد در جهان بینی. دو نوع جهانبینی متمایز و متفاوت رو بررسی کردیم. نگاه ما به جهان در نگاه ادیان الهی یا آینه‌گر بود یا آینه‌نگر و مرآت‌گرا. این دوتا مکتب ناظر به این بود که پدیده‌ها و اشیا حامل نشانی هستند یا پدیده‌ها و اشیا خودشون آینه هستند. اینکه هستی و عالم را چطور می‌بینیم، نگاهمون به جهان و عالم چگونه است، در ادیان الهی این دو تلقی، کل عالم آینه است و با اون تلقی که ما در مثابه طوطی روبروی این آینه قرار گرفتیم. این نگاه مرآت‌گرا، نگاه دیگه همین بود که عالم آیه است، همه پدیده‌ها و اشیا آیه هستند و در واجد آیتی، به این معنا که در هر شیء و پدیده‌ای یک نشانی حبس شده، علامتی حبس شده، باید اون رو کشف رمز کرد. نگاه به عالم و هستی این دو دسته مکتب کلی رو به ما داد. از دل آینه‌گری و آینه‌نگری دو تلقی در اومد که آرخیاگرایی و آیدوسگرایی بوده. در 2500-600 سال گذشته این دوتا هم با فروکاست آیه به آرخه و تلقی دوم یعنی آیدوس، به این معنی که ما به دیدار معنا در پدیده‌ها بریم یا اینکه خود ماده اولیه پدیده ها رو در عالم کشف کنیم و پدیده ماده اولیه عالم رو در پدیده ها. پس این چهار عالم بینی، چهار جهان بینی، حالا عالم بینی کامل تره، عالم بینی آیت نگر، عالم بینی مرآت نگر، عالم بینی آرخ نگر و عالم بینی ایده نگر، چهار تا مکتب به ما میده در جهان بینی که این چهار تا مکتب بنیانهای هر گزاره از علم گرفته تا هنر رو زیر و رو میکنه. هنر آینه‌گر، هنر آرخ‌نگر، هنر مرآت‌نگر و هنر ایده‌نگر، چهار تا مکتبی که دیدیم در جهان بینی و نگاهی که نسبت به عالم داریم به ما 4 نوع هنر میده. هنر از هو نره به معنی خیر فعال با این 4 تا مکتب تبیین و تفکیک میشه. به این معنا که اگر هو نره آرت فن در عربی، دو کلمه هو نره که میشه هنر یعنی خیر فعال، خیر فعال در آینه‌گری و آیت‌نگری چه شکلی داره، چه سازوکاری داره؟ که کل هستی خیره. خیر فعال هم همین سازوکار در واقع موجود در آیات دیگه. هر آیه‌ای، هر پدیده‌ای به مثابه یک آیه که علامتی است در اون حبس شده در اون شی، این خیر فعاله. وقتی عالم رو مرآت گرفتیم، عالم بینی و جهان بینی ما آینه نگر بود، توتی صفت در مقابل این آینه ایستاده بودیم. اینجا خیر فعال در نگاه آینه نگر و مرآتگرا یه چیز دیگه میشه و تبیین این دومی سازوکار دیگه. اگر نگاهمون به عالم آرخیاگرا بود، یعنی آرخه و ماده اولیه عالم رو مبنا قرار دادیم، هنر به عنوان خیر کثیر یه سازوکار دیگه میشه. اگر ایده مطرح بود، ایدیا و آیدوس افلاطونی، نگاه به عالم یک نگاه چشم‌اندازگرا و این چنینی بود، چون به دیدار معنا در پدیده ها میریم، نوع هنر یک سازوکار دیگه پیدا میکنه. و 4 مکتب هنری به نسبت 4 مکتب عالم بینی و جهان بینی موجود رقم میخوره. اگر آرت رو هنر ترجمه کنیم، هنر رو هم با معنی اخص خودش یعنی خیر فعال، خب طبیعتاً پای بعضی از این مکاتب میلنگه در خیر فعال، یعنی بعضی از این مکاتب خیر فعال ازشون در نمیاد، چون اصلا ارزش مدار به عالم نگاه نمی کنن. آرخه ماده اولیه عالمه، کاری با خیر و شر نداره. یعنی اینجا وقتی شما میگید خیر و شر در نسبت با ماده، خیر و شر نگاه ارزش مداره، ارزش نه این تلقی که در جامعه ما مرسومه از ارزش. نگاه ارزش مدار نمیتونید به ماده داشته باشید از این حیث. در آرخیا شما خیر فعال در مقابل شر فعال یا شر منفعل اساسا معنی نداره. پس آرت در آرخه یونانی و متأثر از جهانبینی آرخیانگر ارتباطی نداره با بحث خیر فعالی که در فارسی ترجمه کلمه هنر است. هو نره میشه هنر به معنی خیر فعال، نه حتی خیر منفعل. لذا آرت در میاد از آرخه، اما هنر به معنی فارسی اون از آرخه در نمیاد، چون اصلا آرخه نگاه ارزش مدار نداره به اینکه یه چیز خیر یا شر، حالا خیر فعال باشه یا شر فعال. این نکته اول. از آیدوس یا ایدیا میشه خیر فعال در آورد، اونجا دیدار معناست، معنا تعریف میشه، معنای یعنی خیر رو اینجا مثلا در معنا اگر ببینیم ممکنه بشه از نگاه افلاطونی این رو دید و در آورد. در دو تا مکتب اول، یعنی در آینه‌گر و آینه‌نگر، در مرآت‌گرایی و آیه‌گرایی، اونجا هم خیر فعال در مرآت‌گرایی مثالیه. ما روگرفتی از خودمون رو داریم در آینه می‌بینیم و توتی صفت دنبال می‌کنیم. کار خیلی پیچیده میشه. فکر میکنم هو نره به معنی خیر فعال در آیه گرایی بیشتر از همه امکان بروز داره. خیری است که به فعالیت در نیامده، در درون شی علامتی حبس شده، هنوز فعال نشده، به حرکت در نیامده. همین پدیده موجود، مثلا اسب، گفتیم که اسب آیت فکر و خیال. اسب وقتی آیت فکر و خیاله، مادامی که ماده اولیه عالم اینجا از حیث اسب مطالعه میشه، خب یه چیز دیگه در میاد. اما وقتی اسب میشه آیت فکر و خیال، وحشی و چموش و سرکشه، این اسب فکر و خیال رو شما میگیرید، رامش میکنید، دهانه بهش میزنید، افسار براش میکشید، زین روش میگذارید، سوارش میشید، کنترل و هدایت و مهارش میکنید، ازش استفاده میکنید. اینجا حبس علامت در شی، علامت فکر و خیال که در این اسب حبس شده، این رو وقتی شما مورد ارزیابی قرار میدید، این خودش هنره. یعنی خیر رو فعال میکنید. اونجا خیر نهفته است، هو نره میشه خیر فعال، حالا در مقابل شر فعال، یا اصلا در مقابل خیر منفعل. مادامی که ما از شی رفع حبس نکردیم، اون علامت رو آزاد کنیم از درونش، اینجا خیری که وجود داره خیر منفعله. اسب خیر منفعله، میمون خیر منفعل، طوطی خیر منفعله، هر پدیده دیگه خیر منفعله. کی فعال میشه؟ زمانی که شما حبس علامت از شیء میکنید. وقتی که شما نگاه معنادار به اسب داشتید، این اسب رو خدا خلق کرده تا در بیرون انسان، جلوی چشم مادی انسان ببینه که این حیوان چطور وحشی و سرکشه، سواری نمیده، هیچ جوری نمیشه ازش استفاده کرد. وقتی که این حیوان رو گرفتید، رامش کردید، دهانه زدید، سوارش شدی، این همون فکر شماست، خیال شماست. چطور خیال و فکرمون رو مهار کنیم، رامش کنیم، دهانه بزنیم، افسار بکشیم، زین روش بگذاریم، سوار بشیم، از یک مبدأی به یک مقصدی باهاش حرکت کنیم. خیر رو اینجا فعال کردیم، خیر فعال، هو نره، خیر فعال، خیری که در درون این موجود یعنی اسب بود، در درون اون پروانه بود، در درون اون کرم ابریشم بود، در درون اون در واقع گل آفتابگردان بود. مادامی که نگاه آرخیاگرا در فلسفه بهش داریم، خود ماده اولیه عالم رو مطالعه میکنیم. اما اینجا نگاهمون به این پدیده اینه که این خیره اما منفعل. حالا میخوام این خیر رو فعال کنیم، از درون این موجود اون علامتی که درش حبس شده رو رفع حبس میکنیم، میشه آیت. آیت اسب اینجا برای ما میشه رام کردن فکر و خیال با عقل. اسب فکر و خیاله که بی‌محابا به همه طرف میره، عقل رام کردن و سپس دهانه زدن به این اسب فکر و خیاله، و بعد به عنوان راکب سوار این مرکب فکر و خیال شدن و به تاخت تا هدف رسیدنه. مگه نمیگفتن در منطق که الفکر و حرکت من المبادی، از مبادی الی المرادی. فکر در منطق، فکر یعنی چی؟ اینو آوردنش به یه مبادی، به یک دروازه‌ای، و از اونجا به سمت مراد رفتنه. این تعریفی که در منطق از فکر میدن، این تعریف رو اگر بیاریم در نگاه آیت نگر، میشه اینکه چطور ما اسب رو، اسب فکر خودمون رو، اسب خیال خودمون رو رام کنیم، بعد که رامش کردیم دهانه بزنیم با اون لگامی که میزنیم، با اون عقلی که هست، این رو مهار میکنیم، حالا سوار این اسب میشیم، به تاخت میریم. پس همون کار منطق رو انجام میده عقل، فکر رو، خیال رو نظم و نسق میده، سامان میده، کنترل میکنه، مهار میکنه و باهاش میشه به مقصد رسید. این سازوکار، سازوکار هنر، خیر فعال. کی هنره؟ زمانی که شما این اسب رو ببینید بتونید از دل این اسب علامتی که در او حبس شده رو، از خلقت اسب، در خلقت اسب چه علامتی حبس شده، در خلقت گاو چه علامتی حبس شده، در خلقت پرنده در بال زدنش چه علامتی حبس شده، خیری در او هست که خیر منفعله. اینو تبدیل میکنید به خیر فعال، میشه هو نره. پس هنر با این تعریف، یعنی هنره، به مکتب اول بیشتر نزدیکه در عالم بینی و جهان بینی. اما همین هنر وقتی آمد در مکتب آرخگرا هیچ معنی نداره، اصلا خیر فعال معنی نداره، اونجا آرت مطرحه. در مرآتگرایی یا در آیدوس، در نگاه افلاطونی هم باز به همین نسبت. پس خاطرتون باشه مفاهیمی که از این سو آن سو میگیریم، اقتصاد، فرهنگ، سیاست، هنر، طب، اینا در جهان بینی های مختلف معانی مختلف میدن. پس از این منظر کلمه فارسی هنر یعنی خیر فعال معادل کلمه آرت نیست. آرت در تلقی غربیش اینجا بیشتر نزدیک میشه به آرخیا و نسبت خیلی زیادی با این تلقی و مفهوم نداره. خب حکمت هنر، حکمت زیباشناسی و حکمت الاستحسان بود دیگه، طلب حسن کردن. چطور ما میتونیم طلب حسن کنیم در مقابل طلب قبح؟ حسن و قبح، زیبایی و زشتی. استحسان، طلب حسن کردن در مقابل طلب قبح کردن، حکمت الاستحسان این بود که ما از دل پدیده های هستی طلب کنیم که آقا نشانی اون رو احسا کنیم، استحسا کنیم و به همدیگه نشون بدیم، بگیم آقا این اسب آیت فکر و خیاله، این زیبایی این اینجا خودشو نشون میده دیگه. یه بار اسب رو، خود اسب رو زیبا میبینیم، یک بار از دل این اسب آیتش رو کشف رمز میکنیم. این استحسانه، طلب حسن کردنه. خب این طلب حسن کردن در نسبت با نور و حق و عدل و نظم و حسن تبیین میشد دیگه، در نسبت اون هستی شناسی پنج وجهی، پنج لایه‌ای نور و حق و عدل و نظم و حسن. لایه نهایی که حسن بود ریشه در نظم و عدل و حق و نور داشت و از دل اون میتونستیم برسیم به استحسان و طلب حسن که اساسش بر نور بود و نقیض اون بر ظلمت. حق هم همون محل نور و عدل و پذیرش قرار دادن هرچی سر جای خودش هم میشد عدل، و قرار دادن هرچی سر جای خودش میشد نظم، و حسن هم که دیدن هرچی سر جای خودش بود. حالا اسب سر جای خودش یعنی چی؟ یعنی نماد فکر و خیال، و اسب رام شده نماد عقل و آیت عقل، و راکب اسب رام شده یعنی حکیم و عاقل. این سر جای خودشه. حالا غیر از اینکه ما اسب رو استفاده کردیم به عنوان مرکب در بعد زندگی مادی، از این سو به آن سو رفتیم باهاش و گاری رو کشیده، نمیدونم کار کرده برای ما، ضمناً اسب رو سر جای خودش دیدیم. این علم الاستحسان و بالاتر حکمت الاستحسانه، این هنر است. در مستر پلن حضور برای هنر خاطرتون هست که روند حکمت نور، حکمت حق، حکمت عدل، حکمت نظم و حکمت حسن رو، مراحل و مراتبش رو دیدیم و در 21 لایه فکر میکنم مستر پلن در اونجا این رودمپ مربوطه، رودمپ های مربوط به هنر و زندگی رو اجمالا در تلقی غربی و تلقی اسلامی اشاره کردیم و مشخص شد دامنه اینها چطور رقم میخوره. حالا مسئله بر اینه که اگر یه مستر پلن بخواد اجرایی بشه چه سازوکاری داره. در روند طرحریزی استراتژیک و دکترینال اشاره کردم که بعد از مستر پلن ما اکشن پلن باید تولید کنیم، یعنی بعد از طرح جامع و طرح مادر بایستی طرح اقدام اکشن پلن شکل بگیره و تبیین بشه. گام اول برای تهیه اکشن پلن لایه بندی کردن مقوله در واقع اون دکترین هست. چطور ما میرسیدیم به لایه دکترین در مستر پلن؟ اول فلسفه موضوعی رو میدیدیم در هر حوزه‌ای، بعد از فلسفه موضوعی 5 لایه داشتیم: دوکسا، ایدیا، تنت، دکترینا و دوگما. از این 5 تا 3 تاش رو که ضروری نبود، یعنی اولی دوکسا و دوتای آخری یعنی تنت و دوگما رو، چون هنوز دکترین اجرا نشده، پیاده نشده که به مرحله تنت و دوگما بخواد برسه، اونها رو از مستر پلن خالی میکردیم، حذف میکردیم برای اینکه مستر پلن شلوغ نشه، ولی خودمون در طراحی اونها رو لحاظ میکردیم، ولی طرح وقتی خروجی میگرفتیم اونا رو از داخلش حذف میکردیم در طراحی دکترینال. از لایه در واقع ایدیا ایدئولوژی و دکترینا دکترینولوژی، از ایدئولوژی و دکترینولوژی خروجی دکترینولوژی میداد به ما استراتژی، تاکتیک و تکنیک، میداد طراحی استراتژیک، طراحی تاکتیکی، طراحی تکنیکی. در تکنیکال لول، تاکتیکال لول و استراتژیک لول. این سازوکار طراحی بود. در نگاه اسلامی هم ما از مقوله ون و گمان میرسیدیم به آیت و آیه، میرسیدیم به یقین، میرسیدیم به جزم و مسئله حجر و تحجر. سنگ و جزم و بسته و به تعبیر غربی ها دوگم. ما با دوتای دوم کار نداریم، دوتای آخر یعنی جزم و حجر رو کار نداریم. لایه اول هم که ظن و گمانه، این رو هم کار نداریم. دو لایه اینجا میموند بعد از حکمت موضوعی، لایه آیت و یقین. در طراحی فقهی که اینجا با اصول فقه انجام میشه در حوزه‌های علمیه ما، از یقین فقه و طراحی فقهی در میاد که اینها 4 تا منبع دارن: عقل و اجماع، کتاب و سنت، که اصول فقه و قواعد فقهی مبتنی بر اینها رقم میخوره و مقابل دانش دکترینولوژی اینجا این سازوکار شکل میگیره. خب به نسبت این قضایا، ما وقتی میخوایم طراحی استراتژیک کنیم در تنظیم اکشن پلن بعد از مستر پلن، اولین اتفاقی که باید بیفته، باید لایه بندی ها در اون 3 حوزه استراتژی، تاکتیک، تکنیک جامعیت پیدا کنه. دکترینولوژی به ما میده استراتژیولوژی، تاکتولوژی و تکنولوژی. شما با شق سوم آشنایید، با تکنولوژی. اینجا ترجمه شده به غلط به فن آوری، فن عربی و آوری فارسی. عنایت دارید که الان پشت اسم دوتا از وزارتخونه هامون ما فناوری داریم دیگه، وزارت مخابرات، ارتباطات و فناوری و از این دست موارد، وزارت علوم تحقیقات و فناوری. الان رشته بایوتکنولوژی و نانوتکنولوژی و مواردی از این دست هم که تو دانشگاه ها دیگه توی فوق لیسانس و دکتری مطرح میشناسید. دو لایه برای شما شناخته شده نیست، یکی تاکتولوژیه، یکی استراتژیولوژی. یعنی تکنیک، تاکتیک، استراتژی، تکنولوژیش شناخته شده است، تاکتولوژی و استراتژیولوژیش شناخته شده نیست. پس دانش دکترینولوژی 3 لایه اصلی داره. دکترین خودش 3 لایه اصلی داره، تکنیک، تاکتیک، استراتژی. دکترینولوژی هم 3 لایه اصلی داره، تکنولوژی، تاکتولوژی، استراتژیولوژی. خود تکنیک، تاکتیک و استراتژی، تکنولوژی، تاکتولوژی، استراتژیولوژی، هر کدوم 4 تا سطح می‌خورن که اینا رو قبلا تو رویکرد روشمدار درس دادیم، عنایت دارید. 1. در تکنولوژی ما به 4 سطح می‌رسیم: سطح خرد و کلان، از این زاویه وارد میشیم. نانو، میکرو، ماکرو و ابر تکنولوژی یا همون سوپر تکنولوژی. درست شد؟ 4 تا سطح میخوره. میگیم تکنولوژی، نانو تکنولوژی که الان این رشتهش تو فوق لیسانس دکتری هم اینجا هست دیگه. میکرو تکنولوژی، ماکرو تکنولوژی و سوپر تکنولوژی. به این دوتای بالا، به سوپر تکنولوژی و ماکرو تکنولوژی میگن های تک. های تک. پس سه لایه شد: لایه تکنولوژی، تاکتولوژی، استراتژیولوژی. این سه تا شاکله دکترینولوژی هم. یک کسی که دکترینولوژیسته به این سه لایه اشراف داره. استراتژیست ما، دکترینولوژیست ما باید بتونه تکنولوژی، تاکتولوژی و استراتژیولوژی رو از هم تفکیک کنه. در تکنولوژی باید بتونه 4 سطح: نانو تکنولوژی، میکرو تکنولوژی، ماکرو تکنولوژی و سوپر تکنولوژی رو تفکیک کنه. الان یک لایه شناخته شده است، تو ایران رشته دانشگاهی داره، همین میکرو نانو تکنولوژی. شما چطور میتونید بین تکنولوژی های مختلف، اگر دانشجوی رشته های فنی در دانشگاه صنعتی و فنی باشید، چطور میتونید بین رشته های فنی تفکیک کنید بین سطوح این مباحث فنی که نانو تکنولوژی کدومه، میکرو تکنولوژی کدومه، ماکرو تکنولوژی کدومه، سوپر تکنولوژی کدومه؟ بعد تکنولوژی فقط اینی نیست که شما در دانشگاه صنعتی میخونید. شما اگر رشتهتون مدیریت باشه، طبقه بندی مشاغل بدونید، طبقه بندی مشاغل تکنولوژیه. یعنی حتی بسیاری از تکنیک‌های علوم انسانی اینا تکنیکن، تکنولوژین. تخصص در حسابداری تکنولوژیه، تخصص در نظام مالی تکنولوژیه، روش‌های درمانی که روانشناسا به کار می‌گیرن تکنولوژیه. حالا اصطلاحش می‌ذارن تکنولوژی فکر و چه و چه. پس تکنولوژی صرفاً به پدیده‌ها و ابزارها بر نمی‌گرده. متدولوژی و روش های هر کدوم از این حوزه ها رو هم مد نظر داره. اینو از این سطح گفتم که بیشتر برای شما عینیه، یعنی در تکنولوژی، حالا رشته دانشگاهی اولیش هم راه افتاده. روزی که ما به نسبت نانو تکنولوژی 11 لایه دیگر هم رشته دانشگاهیش رو راه بندازیم که اشاره میکنم، تازه اون موقع ما به مقدمات کار دسترسی پیدا کردیم، به مقدمات دکترینولوژی. یعنی دکترینولوژی از این حیث میشه دانش آینده دیگه، چون تازه سطح خورد خورد خوردش، یعنی پایین ترین سطح، یعنی نانو تکنولوژیش فعلا مطرح شده. پس 4 تا سطح: نانو تکنولوژی، میکرو تکنولوژی، ماکرو تکنولوژی و سوپر تکنولوژی. این 4 تا به ما میدن تکنولوژی. تکنولوژی هم صرفا اینی نیست که شما توی امیرکبیر و شریف و علم و صنعت و دانشگاه خواجه نصیر رو اینها میبینید، یعنی پدیده‌های فنی، بلکه بسیاری از گزاره‌ها در علوم علوم انسانی وقتی به اجرا در میاد و کاربردی میشه، تکنولوژی علوم انسانی در میاد. مثلا در مدیریت، روش سیستم‌ها، روش طبقه‌بندی مشاغل، روش طراحی ساختار و مواردی از این دست، سازماندهی. در مدیریت، در علوم سیاسی، در شق دیپلماسی و سیاست خارجی و در شق داخلی، روش کار تحزب و سازوکار احزاب، اینا تکنولوژیه. منتش نانو، میکرو، ماکرو و سوپر تکنولوژی. در اقتصاد، رشته علوم انسانیه، اما تکنیک اقتصاد سنجی، تکنیک‌های مربوطه در تنظیم بازار، تکنیک‌های مربوط، هر حوزه‌ای مربوطه که شما در اقتصاد به شکل کاربردی می‌بینید، اینا همه تکنیک و تکنولوژی. لذا این نگرش اصلا غلطه که شما فکر کنید تکنولوژی و مواردی از این دست صرفاً مربوط به رشته‌های فنیه و یا علوم دقیقه. نه، اصلا علوم انسانی در شکل کاربردیش میشه دکترینولوژی. علوم انسانی، به ما هو علوم انسانی وقتی میخواد به کاربرد برسه باید بشه دکترین. دکترین به 3 تا سطح: استراتژی، تاکتیک، تکنیک تبدیل میشه. در سطح تاکتیکش، تکنیکش که تکنولوژی رو میده، وقتی دیگه عینیت پیدا کرد شد تکنولوژی، اون موقع اجرا میشه. این متاسفانه در سازوکار فکری و سیاست‌گذاری علمی در کشور ما روشن نشده که آقا علم در هر گرایشی از پزشکی تا علوم انسانی، تا علوم فنی، تا علوم دقیقه و ریاضی، این وقتی کاربردی میشه تبدیل میشه به دکترین. دکترین وقتی عینیت پیدا میکنه میشه دکترینولوژی. در سطح اجراش میشه تاکتیک، تکنیک. و تکنیک تاکتیک و استراتژی، تکنولوژی تاکتولوژی و استراتژیولوژی. این یک سازوکاره. عدم فهمش هم یعنی عدم توانمندی در این که چطور فکر انتزاعی رو تبدیل به یک گزاره اجرایی در کف جامعه کنیم. خب آمدیم چارچوب رو مشخص کردیم در سه سطح. سطح اول تکنولوژی بود، باز 4 لایه. سطح دوم تاکتولوژی، باز با 4 لایه. نانو تاکتولوژی، میکرو تاکتولوژی، ماکرو تاکتولوژی و سوپر تاکتولوژی. این لایه دو. سطح بالاتر، سطح فوقانی، استراتژیولوژیه. در استراتژیولوژی 4 تا سطح داریم. اونجا نانو استراتژیولوژی، میکرو استراتژیولوژی، ماکرو استراتژیولوژی و سوپر استراتژیولوژی. 3 تا 4 تا شد 12. 12 سطح مستر پلن لایه میخوره. یعنی وقتی شما مستر پلن ها رو فلسفه و ایدئولوژی و بعد دکترینش رو نگاه میکنید، در اون شق دکترین یعنی لایه سوم، 12 لایه سطح میخوره. حالا تعریف این ستا رو یک بار دیگه تکرار کنم. استراتژی فن به میدان آوردن نیروهاست. تاکتیک فن هدایت نیروها در میدان عمله. تکنیک گزارش دیگه فردیه. پس ما میگیم که استراتژی فن به میدان آوردن نیروهاست. تعریف میکنیم به کدوم میدون نیرومونو ببریم. مثلا شما سطح ملی رو استراتژی تهیه میکنید، دکترین تهیه میکنید. این که میدون رو ببرید، در واقع نیروها رو ببرید به میدان اقتصاد، میدان سیاست، میدان فرهنگ، میدان اجتماع یا میدان نظامیگری، کدومی که از این میدونها اصالت پیدا کنه، نیرو رو اول ببرید تو کدومی که از این میدونها، میشه استراتژی در سطح ملی، در فرهنگ، سیاست، اقتصاد، امنیت، نظامیگری یا هر چیز دیگه. کدومی که از این میدونها رو انتخاب میکنید؟ گفتم اگر شما مثلا فرمانده جنگ بودید، انتخاب میکردید تو کردستان برید با عراق بجنگید یا تو خوزستان. این که کدوم میدون رو انتخاب کنید میشه استراتژی. استراتژی فن به میدان آوردن نیروهاست. اول باید میدون رو انتخاب کنی، بعد نیرو رو به اون میدون ببری دیگه. این که شما انتخاب کنی برید خرمشهر رو اول آزاد کنی، یا ببری مهران اول آزاد کنی توی غرب، یا بری نوشهر رو آزاد کنی، یا بری توی پیرانشهر تو شمال بجنگی، این خود انتخاب میدان و به میدان آوردن نیروها این استراتژیه. اینکه شما انتخاب کنید الان جهتگیریتون اقتصادی باشه در کشور، یا فرهنگی، سیاسی باشه یا نظامی، این در سطح ملی استراتژیه. فن به میدان آوردن امکانات، نیروها، توانایی‌ها، اگر فن خوب بلد نباشید هدر دادید نیروها، امکانات و توانایی ها رو، یعنی بردید به یه میدونی که اشتباهی رفتید دیگه، یعنی یه جا دیگه درگیری بوده، شما یه جا دیگه برنامه ریزی کردید. استراتژی فن به میدان آوردن نیروهاست. خود این استراتژیولوژی یعنی اون دیگه عملیاتی کردن استراتژی به میدان آوردن نیروها، خودش 4 تا سطح داشت. سطح نانو، میکرو، ماکرو و سوپر استراتژیولوژی. خب حالا نیروها رو آوردیم یه میدون، انتخاب کردیم، حالا هر میدونی که مد نظر شماست، آوردیم نیروها رو تو میدون. فن هدایت نیروها توی میدون میشه تاکتیک. مثال بزنم، باز مثال نظامی میزنم که عینیه. شما اگر انتخاب کنید که برید کردستان بجنگید، اونجا تانک زیاد به دردتون نمیخوره چون کوهستانیه. موشک ضد تانک هم به دردتون نمیخوره. اما اگر رفتید خوزستان به جنگی، دشت دیگه، اصطلاحاً تانک خوره، کلی تانک میخواد و ضدش میشه موشک ضد تانک. پس هدایت نیروها در میدان، وقتی نیروها رو آوردید به میدان، نیرو کجا به میدان میارید؟ خوزستان. آوردید اونجا باید تانک ببرید، اونجا هلیکوپتر میخواد، اونجا چتر باز خوره. لذا شما توی پیرامون شهر خرمشهر اون عکس ها میبینید که کلی در واقع ماشینا رو اینجوری رو به بالا، ماشینای خراب شده رو گذاشتن، تیراهن نصب کردن. موقع شوخی میکردن این رزمندا، میگفتن که نفشی 6 کاشتن تیراهن 12 برداشت کنن. این توی زمین تیراهن و نمیدونم ماشین و هر چیزی رو میذاشتن، چرا؟ که هلیکوپتر نیاد نیرو پیاده کنه، چترباز فرود نیاد. یعنی زمینی که دشته، نیرو وقتی به اون میدون بردید، نیرو با سازوکار خاص خودش رو باید ببرید و هدایت رو توی خود میدون هم که میشه تاکتیک، هدایت فن، هدایت نیروها توی اون میدون، اونم سازوکار خاص خودش رو داره. شما نمیتونید تو خلیج فارس مثلا ناو هواپیمابر رو خیلی راحت اینور اونور کنید، زیر دریایی اینور اونور کنید. عمقی نداره، عمق متوسطش 40 متره، بیشترین عمقش بین مثلا ابو موسی و تنب 90 خورده متر. خب شما نمیتونی اونجا مثلا یه ناوی ببری که آبخورش 20 متره، اونجا به درد قایق میخوره، شناورای مثلا FAC فست اتک کرافتا، مثلا شناورای تندرو. ولی با شناور سبک تندرو نمیتونی تو دریای عمان عمل کنی. اونجا نیرویی که میبری تو میدون، فورس دریا، اون نیروی دریا میره تا 7-8-6، اونجا مثلا قایق و شناور سبک نابود میشه، باید شناور سنگین ببری. پس محیط اون میدون متفاوتی که شما انتخاب میکنی نیرو ببری، محدودیت تو نشون میده. شما نمیتونی بری تو آبهای عمیق چون شناور سنگین نداری، پس مجبوری تو آبهای سبک و توی آبهای ساحلی بجنگی. شما نمیتونی تو کردستان بجنگی، امکاناتشو نداری، میری تو خوزستان. تو خوزستان نمیتونی تو زمین دشت باز بجنگی، درگیری رو میکشونی توی هور. توی هور دیگه نمیتونه تانک بیاره، توی باتلاقای هور دیگه نمیتونه تانک بیاره دیگه. پس چه چیز به استراتژی شما خط میده؟ محدودیت تکنولوژیک شما. شما الان در تحریم اقتصادی هستید. وقتی در تحریم اقتصادی هستید، استراتژیتون میشه چی؟ میشه این که شعار سال تبدیل بشه به حمایت از سرمایه ملی. چون اگه قرار پول مردم بیاد بیرون بره کالای خارجی خریده بشه و از این ورم اونا به شما خوب کالا نفروشن، کالای شما و نفت شما رو هم نخرن، خب بهتره مردم داخل خودشون کالا تولید کنن، این طرف از جامعه از این سو بگیره. پس استراتژی اینجا چه کار میکنه؟ استراتژی میاد محدودیت‌های ما رو لحاظ میکنه، به میدان آوردن امکانات، بودجه، نیروها، توانمون رو با ملاحظه محدودیت‌های خودمون رقم میزنه. فن به میدان آوردن نیروها. حالا فن هدایت نیروها توی صحنه چیه؟ توی میدون فن هدایت نیروها میشه تاکتیک. ما خیلی وقتا استراتژیمون خوبه، تاکتیکمون غلط. مثلا الان استراتژیمون خیلی عالیه، سال 1391 رو گرفتیم، سال حمایت از تولید داخلی و سرمایه ایرانی. اما تاکتیکمون تاکتیکای ضعیفیه، مثلا تاکتیکایی که صنایع ما باید انجام بدن، تاکتیکایی که سیستم بازرگانی ما باید انجام بده، تاکتیکی که اقتصاد ما باید رقم بزنه، نظام بانکی باید رقم بزنه، دستگاه تبلیغاتی باید رقم بزنه. تاکتیکا فن هدایت نیروها توی صحنه است. چطور خرابه؟ مرغ رفته تا 7000 تومان. خب این چطور با حمایت از سرمایه داخلی و موارد این چنینی؟ وقتی فشار اینجوری شد، وزارت بازرگانی مربوطه مجبوره برای اینکه شکم مردم رو سیر کنه، با این مافیای داخلی این قضیه هم رقابت کنه، مجبوره برای از بیرون مرغ وارد کنه. این که نفی استراتژی شد. اینجا تاکتیک داره ضد استراتژی عمل میکنه و در اون راستا نیست. این لایه بندی رو ببینید. وقتی میرسیم به تکنیک، فن عمل هر نیرو در میدانه. استراتژی فن به میدان آوردن نیروها بود، تاکتیک فن مدیریت نیروها و هدایتشون تو صحنه بود، تکنیک فن عمل هر نیرو توی صحنه است. حالا اونجا یک نیرو دارید، یه نفره، یه خلبانه، یه هلیکوپتر رو هدایت میکنه، تکنیک و سطح تکنیکی کار اونه. اونی که پشت یه توپه، اون که راننده یک جیپه، اون کسی که پشت یه کامپیوتره، اون که توی یه مغازه پای یه دونه دخل نشسته، اونی که توی بیمارستان جراحه، اون میشه سطح تکنیکی. یه استاد، یه معلم، یه پلیس، یه قاضی، یه مدیر، اون یه نفر، اون فن و هنر عمل او در صحنه، اون یه نفر، اون میشه تکنیک. فن هدایت تعداد زیادی مثل اون در صحنه میشه تاکتیک. فن به میدون آوردن همه اینا میشه استراتژی. هر کدوم از این سه تا که اشاره کردم، استراتژی، تاکتیک، تکنیک، خودش به 4 لایه تقسیم میشه. نظام اداری هر کشور و جامعه 12 لایه است، یک ساختمون 12 طبقه است. این پیچیدگی مدیریتی که اعمال نمی شود. اونجایی که سفرهای استانی از دید ما از نظر علم استراتژی اشکال داره اینه، یعنی شما در رأس دولت در سطح سوپر استراتژی و لوجیک نشستید، وقتی شما میرید توی استان کل کابینه رو میبرید 3 روز 4 روز توی استان کار میکنید، وزرا رو آوردید در رئیس جمهور رو آوردید در سطح استاندار، استاندار سطحش تاکتیکیه، یعنی از سطح 8 به پایین. بعد وقتی رئیس جمهور رو میاره تو این سطح، اون 4 لایه بالا بود، یعنی 9 10 11 12، یعنی نانو استراتژیولوژی، میکرو استراتژیولوژی، ماکرو استراتژیولوژی و سوپر استراتژیولوژی، یعنی اون سطح تو کشور باید تصمیمی گرفته بشه، کارهای انجام بشه که اون چند روز که شما کابینه رو ور می‌دارید می‌برید وزارتخونه، اون چند روز اون سطح تعطیله، اون سطح تعطیل. گفتم یه بار توی شورای نیروی انتظامی، شورای فرماندهی، شورای مدیران ستادیش، هر کدوم یه گزارش میدن دیگه، یعنی رئیس آگاهی گزارش، رئیس انتظامی گزارش میداد، رئیس رانم رانندگی، رئیس مرزبانی، هر کدوم از اینا گزارش هفتگیشون رو میدن، آمار ارقابا و چه و چه. روزنامه یکی از این روزنامه ها تشکر کرده بود، یه مقاله نوشته بود تقدیر کرده بود از رئیس رانم رانندگی. خب این دوست ما رئیس رانم رانندگی کل کشور بود، بعد از اینکه گزارش آمار تصادفات و تخلفات همه اینا رو آمار هفته گذشته رو اعلام کرد، موارد و مشکلات و موارد دیگه، ایشون اشاره کرد که یک متن یکی از روزنامه ها نوشته در تشکر از کارهایی که رانم رانندگی میکنه، اینو بخونم. فرمانده نیرو گفتش که بفرمایید. ایشون خوند که تیم سار خسته نباشید، این تیتری بود که روزنامه کیهان زده بود. عصر که از محل کار به سمت منزل میرفتم، در زیر پل سید خندان دیدم تیم سار فلانی مشغول راهنمایی و رانندگی و رد و بد کردن ماشین هاست. با خود گفتم خدایا شکر در حکومت امام زمان یک تیم سار کف خیابون ماشین ها رو حل و فصل میکنه مشکلاتشون. این نماد حکومت امام زمانی است. بعد نوبت صحبت ما شد، گفتم که من سوالم اینه که ما چند کیلومتر جاده داریم. بعد از فرمانده نیرو پرسید که سوالشون وارده، گفتش که بله جواب بدید. گفت نمیدونم. گفتم خب میگیریم 10,000 کیلومتر جاده. چقدر ماشین داریم؟ گفت خب نمیدونم. گفتم خب گیریم که 10 میلیون ماشین. معاون راهنمایی و رانندگی و حمل و نقل نیروی انتظامی معاون کل کشور در 10,000 کیلومتر جاده و 10 میلیون ماشینه. زیر پل سید خندان مربوط به تهران، استان تهران، بعد تهران، بعد در تهران منطقه راهنمای رانندگی وسط تهران، منطقه راهنمای رانندگی اون پاسگاه مربوطش، یه مأمور درجه داری که باید بیست زیره. کجای این مدیریت امام زمانیه که یه تیمسار ما بیاد بره زیر پل سید خندان بیسته، به این ماشینه بگه تو وایس تو بیا برو. حالا اون برداشت تو کیهان نوشته، تو نباید مثلا فکر کنی خیلی مدیریت امام زمانی یعنی این که مدیر ارشد نظام بیاد کف جاده مثلا شهردار تهران بره مثلا توی مترو تهران تناب بکشه، یا این که نشد مدیریت امام زمانی. آقا هر کی بشینه سر جای خودش، اون کسی که تناب باید بکشه کارش یه چیز دیگه است، اون که کارش این نیست که بره بشینه به عنوان شهردار فکر کنه. معاون راهنمایی و رانندگی و حمل و نقل نیروی انتظامی معاون کل جاده های کشور، مسئول کل جاده های کشور، کل ماشین های کشور و کل راننده های کشوره. باید بری بشینی فکر کنی که چطور کل جاده ها، کل ماشین ها و کل راننده ها عمل سازوکارشون مرتب و روتین و مناسب باشه. وقتی هر چیز سر جای خودش نیست در دانش دکترینولوژی، مدیر جمهوری اسلامی ساده ترین کارش اینه که 4 ساعت کل جاده کشور رو ول کنه، کل اتومبیل کشور، راننده کشور رو ول کنه، به امان خدا بیاد بره زیر پل سید خندان رد و بد کنه، بعد فکر کنه مدل مدیریت امام زمانیه. شهردار و وزیر و وکیلمونم بلند شه بره کف مترو تناب بکشه توی سیل، رئیس جمهورم وردار کابینه رو بره این استانو اون استانو، صدومین سفر استانی 100 تا 3 روز ضرب کنید. وقتی شما این وزیر رو میبری، رئیس جمهور رو میبری در حد یه استاندار، یعنی سطح تاکتیکی، بعد وزرا رو میبری در حد مدیر کل استانی اون وزیر، یعنی وزیر آموزش پرورش میاد میره کار اداره کل آموزش پرورش این استان رو پیگیری میکنه، عقب ماندگیاش چی هست. وزیر صنعت و معدن میاد میره در حد مدیر کل استانی، وزیر ارشاد در حد مدیر کل استانی. چه اتفاقی میفته؟ اون سطح بالاتر از اینا که بیرون از اون یه دونه استان 29 تا استان دیگه هم هست و بیرون از سطح این استانها شما مفهومی دارید به نام سطح استراتژیکی. وله فرقش کجاست؟ فرقش اونجاست که کل جاده‌های کشور رو شما رها کردی، شدی مدیر امام زمانی، رفتی زیر پل سید خندان داری استواز به اصطلاح رد و برد می‌کنی جمعیتو. نیاز نداریم که ما همش جلو چشم مردم باشیم. مردم ببینید ما چقدر خوبیم، همش جلو چشم شما ایم، همش مثلا زیر پل سید خندانیم، همش تو این استانیم. این کلماتی که میشنوید کلمات عجیب و غریبی نیست، برای یه دونش امروز رشته دارید، نانو تکنولوژی. یکیش رو ترجمه کردید به فناوری، گذاشتید پشت دو تا اسم وزارتخونه هاتون، وزارت مخابرات و وزارت علوم فناوری. اون این 11 تای دیگرش تا قرار باشه تو این کشور شناخته بشه، خب میره 100 سال دیگه. نگاه استراتژیک به نظام اداری کشور یعنی این که هر چی سر جای خودش، یعنی این، یعنی رئیس جمهور به عنوان سطح سوپر استراتژیولوژیک بشینه سر جای خودش، استاندارا از سطح به اصطلاح سوپر تاکتولوژی بشینن سر جای خودشون، در سطح فردی هم کسی که کار تکنیکی میکنه سر جای خودش باشه. مثلا در سینما، چون سینماگرا مشهورن و شناخته شدن، اگر اینا تکنسیانن دیگه، سطحشون تکنیکیه، در تکنیک سینما کار میکنن، در تکنیک آموزش و پرورش هیچ کس مثلا یه معلم به سادگی نمیتونه با وزرا و با مدیران و با آدمای دیگه جلسه بگیره. در سطح دانشگاه یا استاد دانشگاه چون مشهور نیست نمیتونه. در سطح کارگری و کارخونه ها، کارگرا و کارخونه ها و مهندسای توی این ادارات و سازمان ها و از شرکت نفت گرفته تا صنایع و معادن اینا نمیتونن به سادگی با همه جلسه بگیرن. ولی یه کارگردان چون مشهوره، همه وزرا و مسئولین و معاون وزرا و نماینده مجلس میخوان با این عکس یادگاری بگیرن، موبایلشون هم بدن دست یه کسی در اونجا رد میشه یه عکس با این بگیره ببرن به پسرخاله‌شون نشون بدن و دخترم مشهور. توی ورزش هم همین مصیبت رو داریم. ورزشکارا چون معروفه، از سطح فردی میاد تو سطح کلان، همه میخوان باش عکس یادگاری بگیرن، توقعش میره بالا دیگه، اصلا تو چارچوب دیگه نمیخواد ورزش کنه، تو چارچوب نمیخواد کار هنری کنه، میگه آقا چون با رئیس جمهور و وزیر و وکیل عکس یادگاری گرفتیم پس باید مشکلاتمون هم تو اون سطح حل بشه. اصلا مدیر رو ببینید، توی ورزش مدیران ورزشی رو ورزشکارا قبول ندارن، توی سینما هم مدیران سینمایی رو هیچ وقت سینماگرا قبول ندارن. چرا؟ چون اینا در حد معاون وزیر، اینا همیشه در سطح بالاتر از وزیر عکس یادگاری گرفتن، بهشون احترام گذاشته شده. یه مدل مدیریت داشتیم، کل کشور دستش بود، ول میکرد میرفت زیر پل سید خندان، کل دولت دستش بود، میرفت تو این استان و اون استان و اون استان، نمیتونستن از موضع کلان نگری بنشینن جوری برنامه ریزی کنن که به اصطلاح از بالا استانها مدیریت بشه، باید برن از نزدیک لمس کنن، کلا باید کابینه رو جمع کنن برن کابینه استانی تشکیل بدن. یه شکل معکوسش در مورد هنرمند و ورزشکاراست. چون همیشه در حد وزرا و رئیس جمهورا و رهبرا و اینا بهشون احترام گذاشتن، معاون وزیر براشون بذاره قبول ندارن. یعنی چی؟ مثلا چرا ما هنر تو کشورش، مثلا چرا سینما معاون وزیر داره، مثلا رئیس سازمان سینمایی داره، اینم که این خود ما سینماگره، ما همیشه در عادی ترین شکلش با رئیس جمهورا دیزی دو نفره خوردیم، اینجوری که نمیشه. فوتبالیستا همینطور، اینکه هیچی سر جای خودش نیست. دیدید؟ نشناسی این 12 لایه رو، هر چیزی رو سر جای خودش تعریف نکنی، مثل مجتمع آپارتمانی میمونه که معلوم نیست مثلا شما با هر کی کار داره زنگ طبقه اول باید بزنی، طبقه هشتم باید بزنی، هیچ که سر جای خودش نیست. یکی از معضلات ما در مواجهه با مدیرانمون عدم شناخت این سازوکار است. حالا نظامی‌ها چون سلسله مراتب نظامیشون مشخصه، 21 لایه است، دقیقاً معلومه، مثلا بعدم جایگاه تعریف شده دیگه، رنجی داره. مثلا وقتی میگن کسی جایگاهش 18 است، مثلا تا 2 درجه پایین‌تر، مثلا تا جایگاه 16، مثلا 18 میشه درجه سرتیپ تمامی، مثلا 16 یعنی درجه سرهنگی میتونه احراز کنه. تو موارد دیگه اینجوری نیست. شما الان حزبتون رأی میاره، شما یه دفعه میپرید میشید مدیر کل. مدیر کل در سازمان نظامی همون جایگاه 18 است. برای که شما مدیر کل بشوید، مدیر کل رو در سازمان نظامی بهش میگن مدیریت. خود کلمه مدیریت یعنی فرمانده نیروها در حد وزرا، بعد معاونینشون در حد معاونین وزرا، معاونین وزرا تابعشون اداره کله. تو سازمانه نظامی مدیریته به جای اداره کل. به جای مدیر کل مدیره، مدیر و اونم میشه معاون، اونم میشه مثلا فرمانده نیرو. خب کسی که تا بیاد بشه مدیر در سازمان نظامی یا بشه معاون نیرو، یکی از معاون نیرو، این از درجه ستوانی این مراحل رو طی کرده تا رسیده به درجه سرتیپی و مثلا این مدارج رو طی کرده، دانشکده مربوطه رو گذرونده، تخصص مربوطه رو از نظر ستادی داره. شما حزبتون رأی بیاره، یه دفعه همتون میشید معاون وزیر، مدیر کل، سفیر. این سوابق و مدارج رو طی نکردید دیگه. این مراتب رو چون طی نکردید نمیتونید تشخیص بدید یعنی چی. مثلا یه دفعه آدم میشه رئیس جمهور، بعد این سطح رو طبیعی طی نکرده دیگه. یکی از مشکلات دموکراسی ها اینه دیگه. لذا وقتی میخوان کار کنن بلند میشن ملت رو میبرن تو استان. هر سفر صد تا سفر استانی رفته دولت، هر سفر استانی رو 3 روز حساب کنید میکنه چند روز؟ 300 روز. 300 روز از 7 سال عمر کابینه یعنی یک هفتم. یک هفتم عمر کابینه یک سالش درگیر سفر استانی بوده. خستگی این سفرهای استانی رو تن اعضای کابینه هم حساب کنید، یعنی یک هفتم این 7 سال سطح دولت تعطیل بوده. دولت در حد یه استان، استاندار عمل کرده و مدیران استانی. عقب ماندگی که خودشو نشون میده، جایی که شما رفتی جاده زدی، همه کاری کردی تو روستاها، اما تو سطح ملی هی باید بدوی. یه دفعه دلار میره بالا میاد پایین، یه دفعه قیمت مرغ میره رو 7000 تومان، مجبوری کامیون بچینی کنار خیابونای تهران، مردم 400 سر صف وایسن که بیای 2000 تومان ارزونتر بهشون بدی. معلوم میشه شما سیاست گذاری نکردی، شما برنامه‌ریزی نکردی، شما طرح‌ریزی نداشتید، همه کارا رو زورچپون انجام دادی. وقتی شما قیمت این میره، قیمت مرغ میره رو 7000 تومان، شما کامیون میذاری کنار خیابون، مرغ میدی 4500 تومان، 5000 تومان، 6000 تومان، این که درمان مسئله نیست. اینو باید مینشستی فکر میکردی به جای اینکه بلند شی بری تو استان. استان که وظیفه استان داره، طرح و نقشه استان بیاد چقدر جاده میخواد، وزیر راه و ترابری بیاره، شما هم تو هیئت دولت تصویب کنید، برید مجلس بودجهش تخصیص داده بشه، برای زده بشه. حالا حتما ما باید بلند شیم شال و کلا کنیم، ملت رو برداریم بریم اونجا، آقا همه با هم ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم بدیم که این جاده میخواد زده بشه. مساوات استانی، یک دانشگاه پیام نور اینجا، یک سالن ورزشی اونجا. یعنی واقعا آموزش عالی خودش نمیتونست بیاد برنامه‌ریزی کنه که اینجا دانشگاه پیام نور میخواد، رئیس جمهور کابینه نیان. تربیت بدنی نمیتونست برآورد کنه که اینجا سالن ورزشی و استخر میخواد، این همه راه رئیس جمهور بلند نشه بیاد. عدم شناخت این 12 واژه که از دید شما خیلی عجیب و غریبه، نانو تکنولوژی، میکرو تکنولوژی، ماکرو تکنولوژی، سوپر تکنولوژی، نانو تاکتولوژی، میکرو تکنولوژی، ماکرو تاکتولوژی، سوپر تاکتولوژی، نانو استراتژیولوژی، میکرو استراتژیولوژی، ماکرو استراتژیولوژی و سوپر استراتژیولوژی و جمع 12 تاش که میشه دکترینولوژی، یعنی علم حکومتداری، یعنی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. دیدید؟ به همین سادگی. وقتی مستر پلن تهیه میکنیم، خب حرفای زیبامون رو اونجا تو قالب کلید واژه ها میاریم، اما این حرفای زیبا چجوری اجرا میشه؟ 12 سطح میخوره در حوزه تکنولوژی، تاکتولوژی و استراتژیولوژی. این 12 سطحی که میخوره باید معین کنید هر کس مال کدوم طبقه است. شما وقتی آدرس و نشانی کسی رو میگیرید توی مجتمع آپارتمانی 12 طبقه هست، شما زنگ طبقات دیگر رو که نمیزنید، زنگ همون کسی رو که باش کار دارید رو میزنید. مدیران ما نمیدانند که در کدوم سطح زیست میکنند. از نسل شما این باید به دور باشه که شما ندونید تو کدوم محیط قرار دارید. نظامی های اصطلاح دارن میگن طرف توی نقشه موقعیت خودش رو پیدا کرده. هر نظامی که تو بیابون، توی دریا، توی هوا داره عمل میکنه ندونه الان موقعیتش کجای نقشه است، این گم شده. یگانی خوب عمل میکنه، یگانی دقیقا سر جای خودشه که دقیقا میدونه نقطه مختصاتش کجاست، حالا از اونجا نسبت به هدف موضع میگیره و حرکت. مدیر و در سطح عام تو سطح زندگی، آدمی که ندونه جاش تو جامعه کجاست، موقعیتش نسبت به بقیه کجاست، پوزیشنش، وضعیتی که اصلا قرار داره در کجاست، به در دیوار میکوبه دیگه. 8 سال ما یه دولتی داشتیم به نام دولت اصلاحات، این در پوزیشن بود بعد اپوزیشن بود، پوزیسیون داشت بعد اپوزیسیون بود، رأی مردم رو گرفته بود، مسئولیت و بودجه و امکانات و همه چیز دستش بود، بعد موقعیتش زده وضعیت بود، اپوزیسیون نظام بود. اینه دوستان. لذا حواستون باشه، سیاست و بالاتر از سیاست علم استراتژی برای مدیریت جامعه تعیین و تنظیم نقش هر کس سر جای خودش رو مشخص میخواد تا بتونه مؤثر باشه، ولی استراتژی معجزه نمیکنه. ببینید اتحادیه اروپا ریخته به هم دیگه، الان خانم مرکل ایستاده روبروی همه اتحادیه اروپا، میگن باید اوراق قرضه برای یورو توزیع بشه، همین صبح امروز رسما اعلام کرده که تا من زنده هستم نمیذارم این اتفاق بیفته. اونا هم ریخته به هم، اونا هم مدیریتشون اومده از مدیریت ما نشأت گرفته و اصلا استراتژی گم شده توی اروپا. به سادگی این واقعا استراتژی گم شد، اصلا همه چی ریخته به هم دیگه، هیچ چی دیگه سر جای خودش نیست توی اتحادیه اروپا. این وضعیت تو آمریکا هم پیش اومده. لذا به دقت باید این نکته رو بدانید که استراتژی فن به میدان آوردن نیروها، این نیرو میدان یا این میدان، هر میدانم آدم خاص خودش، نیرو تجهیزات خاص خودش رو می‌خواد. شناخت این. دوم تاکتیک، علم هدایت نیروها در میدانه. سوم تکنیک، فن عمل هر کدوم از نیروها توی صحنه است. حالا اگه شما تو سطح استراتژی بودید، نگران اون سطح تکنیکی بودید، خودتون رفتید جای اون رانندگی کنید، جای اون خلبانی کنید، جای اون پزشکی کنید، جای اون استادی کنید، کار خراب میشه. کجا؟ اونجایی که 8 سال یه رئیس قوه بود، قوه قضاییه، هر 5 شنبه کار تعطیل، خودش مینشست پرونده قضایی میدید، بعد تلویزیون هم گزارش میکرد. رئیس قوه قضاییه بود، رئیس کل دستگاه قضایی بود، در حد یه قاضی جز، یعنی از سطح استراتژیکی فن به میدان آوردن نیروها میومد در سطح تکنیکی، در سطح اینکه یه فرد، یه قاضی باید خودش یه نفری پرونده ببینه. خب چند تا پرونده در روز میدید؟ 10 تا؟ 100 تا؟ 1000 تا؟ اگر کل 10 میلیون پرونده موجود در دستگاه قضایی هم خود رئیس قوه قضاییه یه نفری میدید، خب میکنه شد مدیریت. مدیریت اینه که شما از 10 نفر برابر 10 نفر کار بگیرید، نه اینکه خودتون اندازه 10 نفر کار کنید. کسی که اندازه 10 نفر کار میکنه نیرو ویژه است، یعنی الیت و نخبه هر حوزه‌ای کسی است که میتونه اندازه بقیه کار کنه. اون دیگه مدیریت نمیخواد، اون خودش یه نفری، آقا همه برید خونتون، من یه نفری رئیس جمهورم جاتون کار میکنم، من یه نفری رئیس قوه قضاییه ام جا همتون کار میکنم، من رئیس مجلسم جا همتون کار میکنم، من فرمانده نظامی ام جا همتون میجنگم. اینجوری دیگه، آقا همه تعطیل. میگفتن اصفهانیه رفت رند بود، رفت واتیکان، رفت گفت آقا این جرم و گناها که میخرید چه کار اعمال جرم و گناها دارید؟ من کلا میخوام جهنمو بخرم. آقا پاپ بهش گفت آقا دست برداری حرفا چی؟ گفت نه من اومدم جهنم بخرم. آقا دیدن زورشون نمیرسه، بالاخره یه قیمتی معین کردن برای کل جهنم، اگه به جای گناه ها رو مثلا بخرن. آقا کلا جهنم رو خرید، اومد بیرون، برگر گرفت دستش، گفت مردم جهنم رو خریدم، هیچ کسم راه نمیدم، هر قد میخواد گناه کنید. حالا یه کسی میاد میگه آقا خودم یه نفری دولت رو اداره میکنم، خودم یه نفری میجنگم، خودم یه نفری همه پرونده قضایی رو میبینم، خودم یه نفری قانونگذاری میکنم، همه تون برید خونتون. خب اینجوری هم میشه. چجوری؟ اینجوری که تو دولت ما و توی قوه قضایی همون اینا عمل کردن. یعنی مدیریت رئیس دستگاه قضایی قبلی، مدیریت رئیس جمهور فعلی، مدیریت اون آدم رانندگی، مدیریت این آدم های ورزشی و هنری، اینا از این قاعده تبعیت میکنه که هیچی سر جای خودش نیست. مدیریت 12 لایه داره در نظام مدیریتی. یک بنای 12 طبقه رو باید مد نظر داشته باشید. هر کس باید تو این طبقات سر جای خودش باشه. در شکل ساده شدهش 4 طبقه است: تکنیکی، تاکتیکی، عملیاتی و استراتژیکی. در شکل حرفه‌ایش 12 لایه است. اگر این رو نشناختید و جای خودتون رو تو این سطوح پیدا نکردید، مؤثر نیستید. کشور یه سری شورای عالی داره دیگه. شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی ارز و پول، از این شوراها 10 تا 12 تا 15 تا. همه فکر میکنن مشکلات تو این شوراها حل میشه. این شوراها میاد یه ساعت پایینتر تو وزارتخونه ها شورای تخصصی داره، شورای عمومی. از این شورای عالی میاد تو شورای عمومی، از این شورای عمومی میاد توی اداره کلا شوراهای تخصصی داره. حدود 1000 تا شورای تخصصی داریم. اینا به مراتب کارشون از اون شوراهای عالی مهمتره. اینا نظر تخصصی میدن. همه حرفا میاد اینجا گیر میکنه. متخصصن دیگه. میگن آقا اینا رئیس جمهور گفته، رهبری گفته، قانون گفته. طرف میگه آقا من متخصصم. تشخیص من متخصص الان میگه که آقا الان نمیشه. اون حرف رهبری و حرف رئیس جمهور و حرف قانون رو الان اونی که وتو میکنه. میگن آقا چطور میشه وتو کرد؟ میگن نسبت بین چراغ قرمز با مامور رانندگی. قانون گفته چراغ سبز، قرمز باید برید بایستید. ولی مامور رانندگی تو چهارراه میتونه بایسته خلاف چراغ به شما حکم کنه. یعنی قانون رو نقض کنه، چون او داره تشخیص میده الان از نظر اضطراری ضرورت داره که این چراغ قرمز نباشه، مردم بیاد برید. اینا میگه آقا متخصصم، پس تو این شورا هستم، پس باید وتو کنم حکمایی که از بالا اومده، از رئیس جمهور اومده، از رهبری اومده، از قانون اومده. الان ما برای این شوراها هیچ آدم تربیت نمی‌کنیم. هیچ کس هم نمی‌دونه که چقدر این شوراها مهمن. همه فکر می‌کنن شورای امنیت ملی مهمه، شورای عالی اقتصاد مهمه، شورای عالی ارز و پول مهمه، شورای عالی مثلا انقلاب فرهنگی مهمه. این شوراها دقت کنید، یه جا که بعد اینجوری بریم سراغ حوزه‌های تخصصی، بیایم تو این سطح پایین به این شوراها برسیم، اینو ولش می‌کنیم، تو اجرا بلند می‌شیم همه رو از سطح شوراهای عالی می‌بریم تو استان‌ها کار مدیریتی جزء می‌کنیم. یعنی اگر شمای کلی دکترینولوژی برای نظام اداری براتون روشن باشه، به سادگی متوجه میشه چرا ما انقدر مشکلات داریم تو سطح مدیریت کشور. یعنی به سادگی ها. شاید کل این قضایی که بهتون گفتم، کل مثلا روش روکرد روش مدار رو در طرز استراتژیک مثلا بشه تو یه واحد 7-8 جلسه دقیق با ریز جزئیاتش توضیح داد، بعدم جای هر کس رو مشخص کرد. یعنی دستگاه به دستگاه، سازمان به سازمان، وزارتخونه به وزارتخونه گفت آقا ببین این 12 لایه شماست، این ادارتون تو این سطح، اون بخشتون تو این سطح، همینجوری دقیقاً جای همه رو مشخص کرد. بعد به هر کس هم گفت آقا دخالت تو کار همدیگه نکنید. دخالت دیگه، شما وقتی بالا میشی میری یه استان کارو انجام میدی، یعنی استاندارتون عاجز، بعد از سطح رئیس جمهور بیاد بدیم کارو انجام بدی، نه حتی در سطح وزیر. اینا مدل مدیریت مردمی و امام زمانی نیست. قید رجل سیاسی که در قانون اساسی آمده یعنی چی؟ در قانون اساسی آمده رجل سیاسی. رجل سیاسی یعنی کسی که مدیریت دستش بود یا نبود تأثیرش رو داشته باشه. امام راحل، ایشون چه رهبر انقلاب بود، چه جمهوری اسلامی نمیشد و اون رهبری رو نداشت، همون تأثیر رو داشت که داشت. رجل سیاسی یعنی، رجل سیاسی یعنی کسی که وزیر باشه یا نباشه، مدیر باشه یا نباشه، رئیس جمهور باشه یا نباشه، حرف بزنه تاثیرگذار باشه، حضور داشته باشه تاثیرگذار باشه، اصلا حضورش فی حد ذاته تاثیرگذار باشه، بهش میگن رجل سیاسی. حالا این اگر احیانا مدیریت هم دستش افتاد، با کمی نوسان بالا پایین شدن کار میتونیم بگیم آقا تواناییش چقدر بود. این پس وقتی میخوایم اکشن پلن یعنی طرح اقدام و اجرا از دل مستر پلن در بیاریم، نیاز داریم که در 12 لایه دکترینولوژی رو تقسیم کنیم. البته خود دکترینولوژی به 4 لایه تقسیم میشه، 4 لایه ستایی، یعنی میشه نانو دکترینولوژی، میکرو دکترینولوژی، ماکرو دکترینولوژی و سوپر دکترینولوژی. اونجا دیگه اصلا بحث تکنیک تاکتیک استراتژی نیست. این برای خود دانش دکترینولوژیه. اونی که گفتم برای نظام مدیریتیه. اونو برای نظام اداری 12 لایه میکنیم در 3 حوزه استراتژی، تاکتیک، تکنیک. اینجا در خود دکترینولوژی یک نانو دکترینولوژی داریم، شامل نانو تکنولوژی، نانو تاکتولوژی، نانو استراتژیولوژی. یک میکرو دکترینولوژی داریم، شامل میکرو تکنولوژی، میکرو تاکتولوژی و میکرو استراتژیولوژی. یک ماکرو دکترینولوژی داریم، شامل ماکرو تکنولوژی، ماکرو استراتژی، ماکرو تاکتولوژی و ماکرو استراتژیولوژی. یک سوپر دکترینولوژی داریم که اونجا دیگه میشه در واقع سوپر تکنولوژی، سوپر تاکتولوژی و سوپر استراتژیولوژی. اون برای خود دانش دکترینولوژیه، یعنی یه دکترینولوژیست اول میاد اینا رو تو این سطح میفهمه، تنظیم میکنه، بعد نظمشون رو به هم میزنه، میبرش تو نظام اداری. توی نظام اداری در 12 لایه با اون سازوکاری که اشاره کردم تنظیم و تفکیکشون میکنه. خب بیایم بریم سراغ مستر پلن هنر در بحث حضور، اون 20 لایه، 21 لایه‌ای که تعریف کردیم. حالا اون 21 لایه رو اگر قرار باشه ما در 12 سطح تعریف کنیم چه اتفاقی میفته؟ اول باید اون 21 لایه رو از سطح نانوتکنولوژیش بچینیم بیایم بالا، یعنی یک بار مستر پلن در سطح نانوتکنولوژی، یک بار مستر پلن در سطح میکرو تکنولوژی، یک بار مستر پلن در سطح ماکرو تکنولوژی، و به همین نسبت این لایه لایه چینش میشه میاد بالا. وقتی چینش شد شما بنای مستر پلن رو کامل میبینید، بنای مستر پلن رو کامل میبینید، این 12 تا لایه رو ضرب میکنید در کل مستر پلن. عملا در تنظیم این حوزه ها این چارچوب رو میتونید ببینید. پس مستر پلنتون یک بار سطحش نانوتکنولوژیک، لایه دوم میاد میشه سطح در واقع میکرو تکنولوژیک، سطح دوم چینش میشه، سطح سوم میاد سطح ماکرو، و سطح چهارم سطح سوپر تکنولوژی. این تازه 4 لایه اول مستر پلن شماست در اون حوزه ها. بعد همین 4 تا تو سطح دوم هم تکرار میشه، همین 4 تا تو سطح سوم هم تکرار میشه. بعد وقتی شما به مرحله آخر میرسید در کلیت مستر پلن، مستر پلن رو که میبینید اونجا مستر پلن زیرش یک همچین سازوکار به اصطلاح پیچیده و جامعی وجود داره. یعنی وقتی شما مستر پلن ها رو نگاه میکنید، داخل مستر پلن ها و در به اصطلاح چون اینا روبنای کار هستن، ذیل اینها در اون حوزه دکترینش 12 لایه وجود داره. حالا راز اکشن پلن چیه؟ راز اکشن پلن یا طرح اجرا اینه که گاهی اوقات ممکنه شما در کل مستر پلن فقط یک لایه رو نیاز دارید که تهیه کنید، یه لایه مشخص میشه، فقط یک لایه رو قرار تنظیم کنید. یک بار ممکنه 2 تا 3 تا 4 تا لایه رو کار کنید. یک بار هم ممکنه که لزوماً شما همه 12 لایه ذیل مستر پلن رو باید تنظیم کنید که طرح مستر پلنتون، یعنی طرح کلیتون به طرح اجرا نزدیک بشه، به اکشن پلن. یعنی مستر پلن برای تبدیل شدن به اکشن پلن یک بار یک لایه‌اش فقط ضرورت داره، یک بار نه کل لایه ها مطرحه. پس در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یکی از سازوکارهایی که ضرورت داره کاملا بهش توجه بشه مسئله سطح بندیه. بعد از اینکه فلسفه مضاف کار شد، فلسفه موضوعی، از دلش ایدئولوژیش و دکترینش مشخص شد، دکترینش تبدیل شد به دکترینولوژی، زمانی که این 12 لایه تعریف شد در اون حوزه، اون موقع امکان اجرا داره. پس اگر شما مستر پلن آموزش پرورش رو دیدید، مستر پلن سلامت رو دیدید، مستر پلن هنر و حضور رو دیدید و هر مستر پلن دیگه رو، این توی مرحله اولش اون لایه مسطح روبناه رو تنظیم کردید، لایه های 12 گانه ذیل اون خودشو نشون میده. حالا بر مستر پلن حضور برای هنر 12 لایه به مرور چینش میشه. توی سطح اول، یعنی سطح به میدان آوردن نیروها یعنی استراتژیولوژی، شما مشخص میکنید که نیروها رو ببرید توی میدان هنر، برای سینما، برای بازی یا برای انیمیشن یا هر گزاره دیگه. مثلا اگر شما الان بخواید به عنوان استراتژیست هنر عمل کنید در این سطح، نیروها رو کدوم میدون میبرید؟ الان سرمایه‌گذاری میکنید روی سینما و دوربین و سالن سینما و مواردی از این دست. خب این سینمایی که شما دارید براش برنامه ریزی میکنید، نسل بعد داره با سرعت میاد، همه بازی میکنن، این اصلا فیلم سینمایی دیگه نمیبینن. نسلی که دیگه نمیشینه دست به سینه جلوی پرده سینما و جلوی صفحه تلویزیون و باید حتما مانیتور و ماوس جلو دستش باشه و اکتیو و فعال عمل کنه، خب اینجا نگاه به آینده که میکنه تو 15 20 سال دیگه چیزی به نام سینما باقی نمیمونه. پس شما از الان که نباید برید کار اینجوری انجام بدید. آقا یه سری به این نمایشگاه بازی‌های رایانه‌ای بزنید، برید ببینید نسلی آمده که این نسل دیگه حتی با موس و به اصطلاح کیبورد هم کار نداره، می‌ایسته جلوی اون وسیله بازی، بدنش اسکن میشه، میپره بالا میپره پایین، دیگه نه تنها اکتیو از حیث دستاش و اینها با آنچه که توی مانیتور میبینه تعامل داره، بلکه با کل بدنش میپره بالا میپره پایین، متقابلا عمل میکنه با، یعنی بازی میکنه با آن شخصیت و کاراکتری که برای خودش تهیه کرده توی بازی. فیلمای سینمایی در آینده اینجوری هم، فیلمای سینمایی در آینده اینی نیست که ما اینجوری بشینیم دست بزنیم مثلا دست رو بغلمون بگیریم اینجوری نگاه کنیم به پرده، تمام شد. نسلی که داره پشت سر شما میاد، این نسل به شدت اکتیو نسبت به کاری که رسانه میکنه، منفعل نیست دست به سینه بنشینه. پس وقتی سینما ندارید، استراتژیولوژیتون میشه چی؟ فن به میدان آوردن نیروها. نیروهاتون رو چجوری باید به میدان بیارید؟ الان برنامه‌ریزی نکنید برای 10 سال دیگه که اصلا سینما وجود ندارد. الان باید نیروهاتون رو چطور برنامه‌ریزی کنید؟ اینگونه برنامه‌ریزی کنید که قراره در آینده بازی جایگزین سینما بشه. پس الان امکانات و منابع رو باید ببرید به سمت بازی. یعنی الان منابع و امکانات کشور باید بره به سمت بازی رایانه‌ای، نه دیگه به سمت سینما. خب سطح به میدان آوردن نیروهاش اینه که آیا سینما، انیمیشن، بازی یا گزاره دیگه ای؟ این انتخابه. پیامتون از چی میخواد منتقل کنید؟ نکته شماره 2، سطح هدایت نیروها در میدان، سطح تاکتیکی. در اون سطح میخواد هدایت هنری کنید، هدایت رسانه‌ای کنید یا هدایت صنعتی؟ میخواد برید به این سمت که هنر رو در اون در واقع جدی بگیرید، از نظر کارکرد رسانه‌ای مد نظرتون کار جدی ببرید، یا از نظر هدایت صنعتی؟ ببینید خود اینا رو اگه معین کنه سطح تاکتیکتون زیر رو میشه. یعنی اون قواعد سیگانه مثلا دراماتیک رو میخواد حفظ کنید. الان مثلا سینما توی سطح به میدان آوردن نیروها میگیم آقا سینما رو ولش کنیم بریم سراغ بازی کامپیوتری. خب رفتیم سراغ بازی کامپیوتری، در تاکتیک چیکار میکنیم؟ در تاکتیک همون قواعد درام، اون 30 تا 30 خورده قواعد درامی که غربی ها استفاده میکنن، همونا رو شما میخواید بیاری داخل بازی، هم همونا رو استفاده کنید، یا با اون قواعد درام که دین از توش در نمیاد. اون 2 تا 3 تاش کلا اصلا در مسائل اخلاقی ضد اخلاقیه، بقیهش هم مشکل داره. شما وقتی هنوز نتونستی در سطح تاکتیکی قواعد درام جایگزین داشته باشی، سازوکار دراماتیک و بعد دراما در نگاه سینما رو بیاریش تو بازی، کدوم اشتباهی میشه؟ همون اشتباهی که شما میخواستی تو کردستان بجنگی یا تو خوزستان. تو خوزستان زمین تانک خور بود، چترباز مثلا میتونست بیاد، موشک ضد تانک میخواست، شما همین سازوکار میبردی تو کردستان. خب تو کردستان که از کوههای سر به فلک کشیده تانک نمیتونه بره، موشک ضد تانک استفاده نمیشه، به شما تو جنگلای شمال موشک ضد تانک تاب استفاده کنید. موشک تاب پشتش سیم داره، موشک مالیوتکا پشتش سیم داره، هدف رو باید ببینه تو 3000 متری 2000 متری، بعد وقتی شلیکش میکنی مثل آتاری باید باش بازی کنی، پشتش سیم داره، رو هوا این ور میره اون ور میره، بالا میاد پایین میاد. خب وقتی جنگل روبرود و توی جنگل موشک نمیتونه 20 متر هم جلو بره اون سیمی که پشتش قطع میشه، خب شما توی جنگل مثلا شمال که نمیتونی موشک تاب استفاده کنی یا مالیوتکا. لذا تازه وقتی انتخاب کردی میدونت کجا باشه، نیرو تو ببری تو اون میدون، مثلا به جای سینما بری توی بازی، ابزاری که اونجا میخوای استفاده کنی چیست؟ مثلا قواعدت همون قواعد درامه؟ پس سازوکار این چنینی در سلای استراتژی تاکتیک تکنیک با این جوانبی که داره اگر تدقیق شد روشن شد، حالا ما میتونیم به اکشن پلن برسیم، یعنی از مستر پلن برسیم به اکشن پلن در هنر، یعنی از اون حرفای زیبایی که در سطح فلسفی و حکمی زده میشه حالا سازوکار اجرا رو مشخص کنیم. البته من به اکشن پلن نمیپردازم تو این سلسله مباحث فعلا، به خاطر اینکه قرار نیست فعلا این بحثا اجرا بشه، فعلا برای آشنایی شماست، چون اگه قرار باشه اجرا بشه اون مباحث الزام آور در اکشن پلن مطرح میشه. اکشن پلن طرح فرانماست، طرح فرانما رو هم نظامی‌ها خوب بلدن بنویسن، طرح فرانما می‌نویسن، اکشن پلن در میارن و اقدامات الزام آور اونجا فهرست میشه. چون الان قرار نیست این حرفا پیاده بشه، اون اقدامات الزام آور الان مد نظرمون نیست. فقط برای آشنایی شما عرض کردم که مستر پلن که می‌بینید، مستر پلن ها طرحهای جامعه‌ای که تهیه می‌کنیم لایه زیرینش 12 سطح می‌خوره، هر کدومش جداگانه فرانما می‌خواد، هر کدومش جداگانه یک کتابچه فرانما می‌خواد که اون اقدامات الزام آور رو مشخص کنه. که البته فقط تو این زمینه‌ها نظامی‌ها به صورت کلی این سازوکار انجام میدن و توی مجموعه دیگه این کار انجام نمیشه. یه وجه دیگه ای که حالا توی این وقتی هم که گذشته ولی خوب اشاره کنم، یکی از مسائل همینه که بعد از اینکه اکشن پلن عملیاتی شد مسئله روشجاری مطرحه. باز نظامی ها یه سازوکار دارن که بقیه ندارن، اونم مسئله روشجاریه. نظامی ها برای تک تک فعالیت ها و اقدامات دستگاهی که زیر مجموعه شونه، مثلا اون اداره، اون معاونت، اون سازمان، روش جاری تهیه میکنن. این روش جاری با کمال تأسف تو دستگاه های دیگه نیست. آنچه که من از نزدیک در سازمان ها، وزارت خونه ها و دستگاه های دیگه دیدم، عمده مشکلاتی که وجود داره بابت اینه که دستگاه ها روش جاری ندارن. یعنی اگر یک رئیس جمهوری میاد، تمام سازوکارها رئیس جمهور قبلی رو میذاره کنار، از نو آفتاب رو اختراع میکنه. اگر یه وزیر میاد تو وزارتخونهش دوباره از اول همه چیز رو میچینه میره. اگر یه معاون وزیر، یه مدیر کل، یه تکنسین تا اون سطح پایین، روشجاری در دستگاه های ما وجود ندارد. من چون توی عمده این دستگاه ها رفت آمد داشتم، حضور دارم، پرسیدم، پیگیری کردم تو 20 سال گذشته، غیر از سازمان های نظامیمون، حالا تو سازمان های نظامی ما هم عمدتاً ارتش این کار رو میکنه، بیشتر ارتش اهل روش جاری هست، سپاه و نیرو انتظامی کمتر اهل روش جاری هست، اونا تنشون خورده تن وزارت خونه ها. ما متاسفانه روش جاری نویسی در دستگاه ها یک گزاره گم شده است، مقفول مانده است. الان این جلسه برگزار میشه، روش جاری اینجا چیه؟ ساعت برنامه چجوری باشه؟ برنامه کلاسا، نماز جماعت، سازوکار برگزاری نماز جماعت، سازوکار ورود و خروج آقایون، خانم ها، سازوکار فیلم برداری، سازوکار تنظیم و تهیه پلت ها و نمودارا، سازوکار پخش اینا، سازوکار اتاق فرمان، سازوکار تمام این کارها یه روش جاری داره. یعنی مطالعه شده، بررسی شده آقا چجوری انجام بشه بهتره، چه جوانبی داشته باشه. اینو وقتی تنظیم کنید میشه یه جزوه 20 صفحه‌ای که اگر الان یک گروهی، یه تیم جدیدی آمدن خواستن یک جلسه درس برگزار کنن، اونا بدانن که سازوکار با محدودیت مکان و فضا و زمان و تنوع افراد و اینها چجوریه. این روشجاری رو وقتی شما تنظیم نمی کنید برای کار، یه کاری رو با بدبختی انجام میدید، میرسونیدش تا یه سطحی از استاندارد قابل قبول روش اجرا، بعد یه گروه میرن، گروه بعدی که میان نیست این متن جلو دستشون، نیست اون روش جاری، آقا از نو میان دوباره همون اختراع آفتابه، چرخ رو از نو اختراع میکنن، دوباره میان بعد یه مدت که برنامه گذاشتن، بعد معلوم میشه که مثلا فیلم برداریش باید زاویه‌اش اینجوری باشه، بعد معلوم میشه که ورود و خروج خانم و آقایون باید اینجوری باشه، بعد معلوم میشه که مثلا تمام موارد. این مقوله اکشن پلان، یعنی اینکه طرح استراتژیک وقتی بود مستر پلن، چطور تبدیلش کنید به اجرا، اکشن پلن، این یکی از سازوکاراش این بود که لایه بندی 12 گانه رو بشناسید. یه سازوکارش این بود که غیر از این لایه بندی 12 گانه، مسئله در واقع روش جاری رو بشناسید، کارها رو کاملا با ریز جزئیات مشخص کنید چه روش جاری داشته باشه، با یه دونه یه دونه مسائلی که پیش میاد، یعنی مسئله محور اینا رو بردارید و تبدیل برمش. یه حد وسط داشت بین این دوتا لایه، اونم تیه فرانما بود که فرانما نویسی رو خب نظامی ها بلدن دیگه. من یکی دوتا دوست ارتشی داشتم، سال 70-71 یه مدت طولانی رفتم پیش اینا و روش فرانما نویسی رو از اینا یاد گرفتم که چطور فرانما باید نوشته بشه. و فرانما نویسی رو سال 69 و 70 از اینا یاد گرفتم، یک خیلی شیوه خیلی تخصصیه و توی رده معاونت عملیات نیروها و سازمانها اینا دستور کار باید تنظیم کنن با اون، یعنی یه طرح عملیاتی برای کار نظامی که هست یه کتابچه دستور کار در میاد، ریز جزئیات یعنی تک تک اقداماتی که باید انجام بشه تا از دل این اقدامات انجام شده اون بهش میگن شماره سریال میزنن. اقدامات مثلا مسلسل واره، یک مانور نظامی که شما میبینید برگزار میشه الان 10 روز طول میکشه، این مثلا ممکنه 6742 تا فعالیت، یکی از اون 6742 تا فعالیت اینه که مثلا 4 تا F4 برن فلانجا رو بمبارون کنن، اون مثلا سطر مثلا 232 اومده مثلا 4 تا F4 در ساعت فلان دقیقه فلان کجا رو بمبارون کنن، بعد اون باند آخرش هم که مسئولیت به عهده کیه، یعنی باید یقه کیو بچسبید که کار انجام شد یا نشد سر دقیقه. ببینید یک اقدام یعنی از اون 6000 خورده فعالیت که شما توی 10 روز مثلا میشنوید یه مانور انجام شده فلانجا، این همه توپ و تانک و ناو و هواپیما و یه دستور کار دارن، دفترچه‌های خیلی قطوری جدول بندی شده ریز اقدامات میاد. حالا شما میخواهید الان فرانما بدید این ساختمون رو بسازید، قرار یه ساختمون بسازید 5 طبقه 10 طبقه، شما اول 6 رو بیارید بذارید اینجا اون طرف پیاده رو، گچ هم که قرار داخلش گچ کاری کنید بیارید چند تا کامیون خالی کنید، خب میاد 2 هفته دیگه بارون میاد تمام گچاش از بین میره، 6 هنوز ساختمون نساخته که 6 شو نمیارن بذارن اینجا. اون اقدام از 5000 تا اقدام اووردن 6 اقدام 4352 ومه، اقدام اولی که لودر بولدوزر بیارید به اصطلاح گود برداری کنه، اقدام دوم اینه که صفه ستونا رو بزنید، اقدام سوم اینه که جرثقیل بیارید تیراهنا رو ببره بالا، اقدام چهارم اینه که مثلا سقف ها رو بزنید. ببینید این که از اولین تا آخرین اقدام رو شما در اکشن پلن باید بتونید با ریز جزئیات بگید کدوم اقدام مقدمه بر کدوم اقدام دیگه است. خودتون نگاه کنید ببینید تو جامعه چقدر غیر فرانما عمل میشه، یعنی تا میخوان کاری انجام بدن اول میرن سراغ قسمت آخرش، کلید فریز میارن اینجا چند تا کارتون میذارن و گچ و خاک میارن و شیشه ها رو میارن. آقا هنوز شما ساختمون رو نساختی. عمده مشکلات ما با مدیران اینجوریه، یعنی فرانما نویسی رو بلد نیستن، روش جاری نویسی رو تو دستگاه بلد نیستن. عمده سازمان‌ها و دستگاه هر کی میشه وزیر و مدیر و وکیل و چه و چه از اول چرخو اختراع میکنه، از اول شروع میکنن نوشتن، بعد اینا میرن چون هیچی رو مستند نکردن بزنن اونجا، گروه بعدی میان دوباره از اول. پرت منابع و پرت نیروی انسانی و پرت انرژی، لذا سه تا نکته شد. مستر پلن برای تبدیل شدن به اکشن پلن اولین سازوکاری که نیاز داره لایه بندی 12 گانه در دکترینولوژیه. مستر پلنتون در واقع 12 تا ساعت داره، یعنی آنچه که مستر پلن ساده میبینید این ورش میداره دوباره زیرش یه مستر پلن هست با همین وضعیت برای یک ساعت پایین تر، اونم که وردارید یه لایه زیرش هست باز به همین نسبت. این ماکت یه ساختمون 12 طبقه رو نگاه کنید، شما طبقه 12 رو بردارید طبقه 11 هست که روی یه همون شاسیه، دوباره طبقه 10. مسئله بعدی اینه که شما حتما الا و لابد در تنظیم اکشن پلن نیاز به فرانما نویسی دارید، روش فرانما نویسی. بعد که فرانما نوشتید کار انجام دادید جلو رفتید تو مسیر کار، کاری که انجام دادید به مرحله نهایی رسیده یه روشی داشتید رسیدید به اینجا، اون روش رو باید مستند کنید میشه روش جاری. این سه تا تخصص که مال نظامی هاست چون وجود ندارد در دستگاه‌های بیرون از سازمان‌های نظامی ما، اینی که متأسفانه ما پرت منابعمون جدیه. اگر حالا من تونستم نمونه دستور کارها، نمونه فرانمای مربوطه رو از سازمان‌های نظامی بگیرم که ببینید، اونها هم برای نمونه طرح سوخته رو میارم که ببینید چه جوریه. ما مسئله فرانما نویسی و بعدم روشیاری نویسی رو به عنوان یکی از سازوکارهای اکشن پلن باید مد نظر داشته باشیم، کار کنیم. اگر البته رسیدیم ممکنه بهش بپردازیم، اگرم نرسیدیم که دیگه در حد همین مقدار توضیحی که دادم کفایت میکنه. اجمالا دوستان عزیز، در مقوله طرزی استراتژیک و تبیین دکترین سینما و هنر، سازوکارهایی که باید دنبال بشه یک سازوکارهای این چنینی است. پیچیدگی نداره، تصور نکنید که خیلی پیچیده است و اون تعداد 12 تا واژه چون عمدتاً هم غربیه خیلی کار رو خراب میکنه. نه، عمده مسئله با مثالهایی که زدم برای روشن شدن نکته بود که ببینید اگر ما مثلا دولت رو بر نداریم ببریم سفر استانی، میتونیم چقدر کار کنیم توی خود تهران ولی اثرش رو تو استانها ببینیم. یا اگر ما نرفتیم زیر پل سید خندان بایستیم ماشینا رو رد و بد کنیم، خب میتونیم بشینیم توی اتاقمون از اونجا اون آدم و ماموری که زیر اون پل سید خندان هست و هزاران مامور مثل اون رو پشتیبانی و ساپورت کنیم که اونا بتونن کارشون رو انجام بدن. یا در قضیه قوه قضاییه، اینکه یه رئیس قوه قضاییه بشینه خودش پرونده قضایی رأی بده یا نمیدونم مواردی از این دست، همه اینها ناظر به اینه که ما سطح بندی نکردیم اقداماتی که داریم انجام میدیم رو تو 12 لایه. ما متاسفانه روشجاری نویسی بلد نیستیم، کارامون رو روشجاری نکردیم. و سوم اینکه بین این دوتا لایه یه حد وسطی وجود داره، اونم این بود که فرانمو نویسی رو سازوکارش رو بلد نیستیم. اگر اینها باشه این اتفاقات عجیب و غریب و این پرت منابع تو دستگاه ها صورت نمیگیره. وارد وقت اذان شدیم، امیدوارم که خدا توفیق بده به نسل شما که بتونید یک نظام اداری قوارمند و منسجم رو با یک فکر منسجم انشالله شکل بدید و پرت عظیم منابع مادی، نیروی انسانی و زمانی رو جلوش رو بگیرید و انشالله بتونید فضایی رو ایجاد کنید که در واقع ما یک کشور بالندهی رو به نسل‌های بعد تحویل بدیم انشاءالله. و سلام.